أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در دعای هشتم صحبت میکردیم، امام پناه به خدا میبرند از اخلاق بد و از اعمال زشت. به این عبارت رسیدیم: و ملکت الحمیه، به تو پناه میبرم از اینکه خلق و خوی من، عادت من تعصب بیجا باشه. حمیت از کلمه هم با میم مشدد مطلق حرارت رو میگوین. حالا این حرارت که گاهی شدت پیدا میکنه در بعضی مواقع ازش یاد میشه به علاقه، چون علاقه هم یک نوع صمیمیت و گرمی بین دو نفر هست. گاهی ازش تعبیر میشه به تب، چون در وقتی که انسان مریض میشه اون هم باز یک نوع حرارتی رو در وجود خودش احساس میکنه، بیش از حد 37 درجه ای که حرارت باطن بدن انسانه. اما اونچه که بیشتر اینجاها ازش یاد میشه حرارت بیجا در دفاع از یک چیزی است. حالا اون چیز گاهی شخصه، گاهی دفاع از خودشه، گاهی دفاع از دیگری است. دفاع بیجا رو بهش تعصب ما تو فارسی میگیم. بنابراین اگر بگیم اینجا تعصب همراه با خشم است، تعصب خشم آلود که اون هم یک نوع حرارت بی جایی رو در حرکت خون تو بدن ایجاد میکنه، شاید معنای نزدیک به ترجمه او باشه. در این حال گاهی ازش تعبیرات دیگه هم شده: حسادت، خشم و برافروختگی، دیوانگی، تکبر و ناز. تعصب دو قسمه. یه تعصبی داریم که همراه با دلیل و استدلال بهش میگیم تعصب بجا، و تو علم اخلاق ازش غیرت یاد میکنن. غیرت از کلمه تغییره و اون این است که شخص وقتی مواجه میشه با یک صحنه ای که بی جاست، بی تفاوت از کنارش رد نمیشه، او رو تغییرش میده. اینو میگن غیرت. انسانایی که غیرت ندارن وقتی مواجه میشه با یک صحنه بیجایی شانش هم بالا میندازه، میگه به من چه، میگه طوری نیست، هیچ، ناراحت هم نمیشه. اینو میگیم بی غیرت. حالا اگر تعصب رو ما بیاریم در قسم اول او و بگیم تعصب هایی داریم، تعصب بجا، اسم این همون غیرته. حالا تعصب به جا مثل چی؟ شما تو اعتقاداتتون پافشاری میکنید، مثلا میگید خدا یکیست، دلیل هم دارید برای عقیده خودتون. اینکه روی عقیده خودتون می ایستید، صرف نظر نمی کنید، حمایت از او می کنید، اینو بهش میگن تعصب بجا. حالا گاهی افراد بسیار زیادی میان مخالفت میکنن با عقیده شما و شما رو تهدید میکنن که دست بردار از این عقیده یگانگی. گاهی هم تطمیع میکنن، پول فراوانی بهتون میگن میدیم، اما شما رو عقیده خودتون ایستادگی میکنید، صرف نظر نمیکنید. این حمایت، حمایت بجاست. اینو بهش میگن تعصب بجا. خب انسان عاقل باید روی عقیده صحیح خودش بیسته و حرف خودش رو عوض نکنه. یه ضرب المثلی هم میگوین تو فارسی، میگن حرف مد یه کلامه. یه حرف مد یه کلامه، منظور همون سخنهای بجاست. اونجاییه که تعصب بجا باشه، اونجا باید یه کلام باشه. ولی وقتی هم انسان فهمید سخن او غلط بوده، اشتباه بوده، فوری باید حرف رو برگردونه، عذرخواهی هم بکنه، بگه من اشتباه فکر کردم، تو حالا اینطور تصور میکنم، اما حالا فهمدم اشتباه. این تعصب بجا نتیجه عقل انسانه. یعنی عقل وقتی یک چیز صحیح رو فهمید، رو اون چیز صحیح ایستاده است، ولو 50 سالم بگذره میگه من هنوز عقیدم همون. همین عقل صحیح تغییر هم میده، یعنی نسبت به دیگرانی که تعصب بیجا دارن میسته باشون صحبت میکنه و سعی میکنه اونها رو با حقیقت آشنا بکنه. همین عقل صحیح نسبت به خود انسانم وقتی فهمید اشتباه کرده فوری تغییر میده. یعنی همه اینا حکم عقله. عقل به من میگه اگر دلیل داری برای فکر خودت، فکرتو عوض نکن. و همین فکر صحیح رو میگه به دیگران هم منتقل بکن، دیگران رو هم فکرشون رو صحیح بکن. و سوم، عقل به خود من میگه اگر فکر صحیح نیست فوری فکرتو عوض بکن و روی دلیل حق برو جلو. همه اینا فرمان عقله. خب حالا این حمیتی که داریم بگیم که تو فارسی حمایت هم ازش یاد میکنیم، همون حمایته. یعنی حمایت گفتیم گاهی بجاست و گاهی بیجا. اگر انسان حمیت او مطابق با دلیل بود، اینو میگیم حمیت بجا، مثل حمیت در دفاع از دین، حمایت در دفاع از اصول دین، حمایت از امام زمانش و ائمه اطهار علیهم السلام، اینا یک نوع حمایت های بجاست. حمایت از ولی فقیه اگر همراه با دلیل باشه، چون که میگم اگر، چون بعضی دلیلشو نمیدونن، رو علاقه ای که به رهبر ما معظم دارن خود حمایت بکنه، نه این حمایت، حمایت مستدل نیست. ولو دلیل فی الواقع هست، اما باز این حمایت ها رو ما تأیید نمی کنیم. حمایت باید با پشتوانه دلیل باشه. وقتی دلیلش رو دانست و هیچ استدلال‌های مخالف نمیتونه روش تأثیر بگذاره. اما وقتی که دلیل نداره همطور رو علاقه ها گاهی یه تحریک عاطفه هم شده، این ممکنه با یک صحبتی کسی با او بکنه یا تهدید او رو بکنه یا به طمع بیاندازه و یه پولی بهش بده، ممکنه دست از فکرش برداره. خب حمیت به جا رو گفتیم خوب است و غیرت هم همینطوره. غیرت هم که گفتیم یکی از معانی حمیته، اون غیرت هم همیشه به جا نیست، گاهی به جاست گاهی بی جا. و اونجایی که دارد مقابله میکنه با کار خلاف و میخواد کار خلاف رو عوض بکنه، اینو میگن غیرت صحیح. اما اگر در یه جایی که دلیل نداره همینطور میخواد ایستادگی بکنه، میگه حرف من همونه که گفتم، و بعد که میفهمد اشتباه گفته، بازم میگه من همون عقیده قبلی خودم رو دارم، این میشه تعصب بی جا. با یه جوانی که راجع به ولایت فقیه صحبت میکردیم، دستور ولی فقیه، وقتی که دلیلش رو برای او ذکر میکردم و توضیح میدادم، خوب گوش میکرد و ما فکر میکردیم داره باور میکنه، اما هم تو نگاه میکرد و گذاشت و صحبت ما که تمام شد گفت که همه حرفاتو شنیدم، فهمیدم هم چی میگی، نه اینکه نفهمیده باشم، فهمیدم چی میگی، بلدم نیستم جوابتو بدم، اما حرفاتم قبول ندارم. کلام خلاصه همه حرفای ما رو ریختم. خب اینو میگن تعصب بی جا، که رو حرف خودش داره پافشاری میکنه. الانم که دلیلش رو شنید برخلاف نظرش، بازم میگه من دست بر نمیدارم از فکر غلط خودم. اینها رو وعده های سختی بهشون داده شده، یعنی آتش فقط جبران کار این هاست. اینه میگیم غیرت بی جا که مذموم هست. این آیه قرآن رو فکر میکنم سوره فتح باشه. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه. میگه کسانی که کافرن گاهی در قلوبشون یک نوع تعصب خشم آلود جاهلی هست. حمیه الجاهلیه، این حمیت جاهلی اشاره به اینه که اون وقت که اینا بت میپرستیدن دلیل هیچی نداشتن، اما خب یه تعصب بی جایی داشتن، دفاع میکردن از کار خودشون. بعد هم که دلیل خلافش رو شنیدن دست بر نمیداشتن، گفتن ما همون روش پدرانمون رو میخوایم داشته باشیم. قرآن میفرماد ولو پدرانتون اشتباه میکردن، بازم میخواد پیروی بکنید. خب اینها میفهمیدن که افکارشون غلطه، بلد هم نبودن دلیل بیارن برای راه و روش خودشون، اما در این حال دست بر نمیداشتن از راهشون. اینو میگن حمیت جاهلی. ما باید مواظب باشیم حمیت جاهلی وقت تو وجودمون نیاد، یه تعصب‌های بیجا و به دنبالش خشم‌های بیجا و ناصحیح. این روایت در کافی هست. امام صادق علیه السلام از جدشون پیامبر نقل میکنن: من کان فی قلبه حبتون من خردل من عصبیه بعثه الله یوم القیامت مع اعراب الجاهلیه. کسی که کوچکترین و مقدار خیلی کمی از تعصب در وجود او باشه، خیلی کم، یک ذره، خداوند او رو روز قیامت با اعراب جاهلی محشورش میکنه. اینو باید خیلی دقت بکنیم، به خصوص رو تغییر عقیده. من دیدم تعصب ها خیلی به جاست. یک کسی که مؤمن نبود سخنرانی میکرد و من دیدم تو سخنرانیش میگفت که انسان حاضر است برای عقیده خودش جان بده، دم چه تعبیر قشنگی هم میکرد، اما راجع به خودش خلافش صادق بود. همون وقت نگاه کردم خودشون مؤمن نیست، گفتم خب این چیه داره ایشون میگه که میگه حاضر است برای عقیده جان بده؟ این تعصب جاهلیه. هر عقیده‌ای که انسان نباید برای جان بده، که باید فکرشو بکنه نه دلیل داره برای این حرف یا نه. این همون تعبیری که قرآن مرتب ما رو مؤاخذه میکنه که چرا از پدرانتون تبعیت میکنید، ولو پدرانتون اشتباه میکن بازم چون پدرتون بوده باید پیروی بکنید، یا چون فلانجا به دنیا اومدید. این دیگه تو قرآن نیمده، اما بعضیا خیال میکنه چون در یه شهری، در یه کشوری، در یه جا به دنیا اومده، میگه من نمیتونم دست از افکار وطن خودم بردارم، میگه اونجا دینشون اینه، منم همونو دارم. خب مکان که مؤثر نیست در دین انسان، زمان هم مؤثر نیست. حقیقت رو باید ببینه چیه. ایناست که میگیم حمیت جاهلی، و پیامبر میفرمان مواظب باشید یه ذره از این حمیت ها تو وجود شما که مؤمنید دیگه نباشه، و الا با اعراب جاهلی محشور میشه. دلیل هشتش هم سنخیته. وقتی انسان سنخیت دارد با یه فکری، با همون هاست. مطلب دیگری که اینجا باز هست، میفرمان من پناه میبرم به خدا از متابعت هوا. این که بخوام از هوای نفسم تبعیت بکنم، هوا رو دو تا معنا براش کردن. گاهی گفتن هوا به معنای خلوه، هر جایی که خالی باشه از همه چیز، عدم باشه، هیچی نباشه، اینو بشکن هوا. و علت این که بین زمین و آسمان هم بهش هوا میگن، ما حالا هوا رو به همون اکسیژنی معنا میکنیم که داریم تنفس میکنیم، بلا یه موجودی رو داریم در اسمشو میذاریم هوا، اما تو لغت میگه نه، اون هوا نی، هوا یعنی خالی، چون فضای تو خالیست از نظر ظاهری، چشممون چیزی رو نمیبینه، میگیم هوا. خب به تعبیر دیگه کل خالن هوا، هر چیزی که خالیه این هواست. توی صندوقی وقتی هیچی نباشه میگیم چیه؟ دو میگه هواست. این یکی از معانی که در لغت به او گفته شده. و اون آیه قرآن هم که افئدتهم هوا، همینطور ترجمه کردن، گفتن دلهای اینا خالی است، هواست یعنی هیچی، حق توش نیست. هیچ چیز مفید توش نیست، خالیه. معنای دومی که از هوا شده به معنای سقوط یا گاهی گفتن التمایل الی السفل، این که میل به حرکت به سمت پایین تو وجود انسان باشه یا تو موجودی توی سنگی هرچی، این تمایل به حرکت به سمت پایین رو بهش گفتن هوا. کسانی که معنای سقوط رو گرفتن، اینا استدلال میکنن به کلمه هاویه، گفتن جهنم یکی از اسماء او هاویه هست. چرا؟ میگن به خاطر اینکه کافرین سقوط در جهنم میکنن، لأن الکافرین یسقط فیها، گفتن چون سقوط در اون میکنن لذا به علاقه حال و محل مکان سقوط رو اسمش گذاشتن هاویه. ولی خود جهنم سقوط دیگه نمی کنه، خود جهنم که صاف ایستاده، اون ثابته، اون اشیاء دیگه یعنی موجودات انساناتش سقوط میکنن. یا به عبارت دیگر ظرف و مظروفه، شما یه ظرفی گرفتید آب رو داخلش دارید میریزید، ظرف که نمیریزه که، ظرف که ساقط نمیشه که، اون که ساقط میشه آبه، آب داره از دستون ساقط که میریزه داخل ظرف، وقت آبی که ساقط میشه رو اسمشو نگذاشتی ساقط، اسم سقوط رو گذاشتی رو ظرف. این هم میگن علاقه حال و محل، جهنم رو روی این جهت هاویه گفتن. اگه ما این معنای دوم رو بگیریم، وقت هوای نفس یه معنای قشنگی پیدا میکنه و اون اینه که باطن انسان، روحیه انسان گاهی تمایل به پایین رفتن دارد، از نظر درجه و رتبه تمایل به سقوط داره، با اختیار خودش میخواد کار زش بکنه، کار خلاف بکنه، میخواد ظلم بکنه، حق دیگران رو ضایع میکنه، بعدم جبران نمیکنه، همطور میذاره باشه، رو تکبری که داره زیر باد نمیره که جبران بکنه، حلالیت به طلبه همطور میگذاره. اینو میگن هوا، هوای نفس در مقابل فرمان عقل. نفس انسان یه هوا داره که اون همون تمایل به سقوطه، عقل انسان تمایل به بالا رفتن و علو داره. عقل میگه برو بالا و از امکانات که در اختیارت هست سعی کن درجه بالایی رو پیدا بکنی. خب تو این زمینم آیات قرآن هم خیلی داریم، و ما ینطق عن الهوا، این تعبیر قرآن است که فراد پیامبر از روی هوای نفس هیچ سخن نمیگن، تمام سخنشون وحی است که با اون حضرت میشه. ان هو الا وحی یوحا، به ما هم دستور داده شده که فلا تتبع الهوا، از هوای نفستون تبعیت نکنید. یا اون آیه شریفه که عرض شد که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوا فان الجنه هي المأوى، وقتی انسان مخالفت کرد با هوای نفسش، با اون خواهش‌های به سمت سقوط و پایین رفتنش مخالفت بکنه و نفسشو از این هوا باز بداره، یه چنین کسی بهش جایگاه اوز. امام سجاد علیه السلام تو این دعا از خدا به خدا پناه میبرن از این که ما بخوایم تبعیت از هوا بکنیم. خیلی سخته که باشه، یه کسی تو وجودش هیچی هوا نباشه، خیلی مشکله. و حتی شما یه دونش فقط غضبه، همین غضب بیجا و خود میشه هوای نفس، یکیشه که تا آخر عمرمون هم روش کار بکنیم باز میبینیم هنوز جا داره و بازم باید تلاش بکنیم. اما هوا فقط غضب نیست، تو شهوتش میرید دوره میبینیم که اونجا هم خیلی جا انسان ساقط میشه، نفسش هی تمایل به پایین داره، تو ظلم میره، میبینید حد و مرز نداره. اسرائیل رو نگاه کنید، واقعا تعجب میکنید، اینا انسان نیستن، انگار بوی از انسانیت هم انگار به مجامشون نخورده، یک انسانهای خبیثی که نمیدونم اینا چیکار میکنن که اینطور راحت بچه جلوشون کشته میشه و هیچیشون نیست، به خاک و خون میکشن همه جا، تازه دروغ هم میگن، تهمت هم میزنن. گاهی فکرشو میکنم در این شرارت هایی که تو دنیا ریشش تو همین هاست که اگر اینها جمع میشدن دنیا خیلی راحت میشد. و تعبیر قرآن هم هست، میگه اشد الناس عداوتن للذین آمنوا، همین یهودیان که بیشترین دشمنی را با مؤمنین یهودی ها دارن.
برای نوابودشون بلند
سلوات منطقه میگم هوا فقط غضب و شهوت نیست، اینا دونای درشتشه. هوا خیلی هرچی خواهش نفس، منطقه خواهش های به سمت پایین که نفس از من میخواد که ظلم بکنم، حق یک کسی از بین ببرم، نفس از من میخواد سرقت بکنم، یه جایی که ضرری هم به من وارد نمیشه مال کسی رو بردارم. حتی چند روز پیشی که اومده میگه فلانی یک مقاله علمی رو برده به عنوان خودش مطرح کرده، مقاله مال خودش نیست، برده به عنوان یک نفر اهل خبره خودشو داره معرفی میکنه، یه جایزه هم دارن به اون میدن و گفت خودش میدونه این مقاله اصلا مال خودش نیست، مال فلانیه، یکی از منصوبینش بعدش مقاله رو بهش داده. این سرقت تو متول یک سرقات شعریه یادم اومد اونجا وجود داشت که گاهی شعرا از این کارا میکردند که شعری که مال دیگری بود رو برمیداشتن و میدن خیلی زیباست، اما کسی نمیدونست شعر مال شخص دیگری است، اینا برمیداشتن به نام خودشون میزدن. گاهی یک کتاب را مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه، تو خودشون حرفی نزدن، یکی از نزدیکانشون گفت که یک کتابی رو ایشون نوشته بودن، یک کسی ازشون گرفت به عنوان مطالعه، گفت امانت بدید، و گرفت و بعد کتاب به اسم خودش چاپ کرد. و مرحوم آیت الله صادقی گفت هیچی نگفتن، اصلا رو خودشون نیاوردن، این کتاب مال من بودشون گرفت. واسه تبعیت از هوا خیلی جاها وقتی دقت بکنیم مصداق خیلی داره، از یه نگاه بی خودی که من رو ما این ور میکنم اما دلیل ندارم، عقل من میگه رو تو اون ور نکن، اما نفس من میگه نگاه کن، همین یه نگاه بی خودی شد تبعیت و سوای نفس، چون من رو ساقط هم کرد ولی سقوطش خیلی کمه، یه سخن بیجا تحقیر آمیز ولو با کنایه، یه چی میگم طرف مقابل میخوام تحقیرش میکنم، این طبیعت هوای نفس، نفس داره میگه این کارو بکن، عقل که نمیگه. و اگه فکرشو بکنه میبینیم طبیعت هوا خیلی مصداق داره. و گاهی دعا میکنیم میگیم خدایا هوای جسممون به راحتی دفع میشه از پایین، اما هوای نفس که باید از کله بیاد بیرون، این به این زودی بیرون نمیاد. خدایا کمکمون بکن که این هوای نفس، حالا نه به اون راحتی، به اون راحتی که نمیشه دیگه، اما کمکمون بکن بتونیم این هوا رو از کلمون بیرون بکنیم. و کمک باید بگیریم از خدای خود، لا تواناییشو نداریم. من خدمت یکی از اساتیدم بودم، ایشون میخواستن طبیعت هوا رو بگن، به من گفتن این تصویری که دستت دارید میچرخونه اینم طبیعت هوا است. فوری این تصویری که دست من بود، تو دیدگاه انسان ناخواسته چکار میکنه؟ داره میچرخونه. گفتن همین هم طبیعت هوا است. من دیگه دقت که کردم دم او تو کجا انسان طبیعت از هوای نفس داره. و خیلی باید مواظب باشه. البته اون تصویر دست ما تربت بود، ایشون متوجه این نکته نبود. تربت اگه باشه این طبیعت از هوای نفس نیست. تربت اگه به چرخونید این دستوره که اصلا استحباب داره، بدون ذکر هم تو به چرخونید خود این ذکر براتون محسوب میشه، به خاطر اینکه ارتباط دلتون با امام حسین علیه السلام هم تو تثبیت میشه، ضربان روحتون همراه با ضربان قلب باید هم تو مرتب بزنه. و اینه که میگن هم تو با تربت خودتون آشنا بکنید. اما تثبیت معمولی اگه باشه هوای نفس، چرا این کارو میکنه؟ دلیلشو بگو. و خلاصه طبیعت هوای نفس خیلی چیزا هست، ما فقط تو گناه نباید بچرخیم. گناه که جای خود داره، گاهی کارای معمولی میکنیم، یا آب خنکی رو دوست داریم بخوریم، حالا آب یه مقدار خنک نباشه فوری میریزیم رو زمین، هوای نفس. به عقل که مراجعه میکنیم عقل اجازه نمیده، میگه برای چه آب ریختی و دلیل نداشتی. بله دلیل نداشتی. یه دونه برگ درخت رو قطع میکنم، او میلیاردها برگ درخت وایسه من تو کشکیم برو میگرم میکنم بشه. این طبیعت از هوای نفس. و تو روایت میگه یه لیوان آب، یه مش آب شما از تو کنار دریا بریزید تو ساحل، میگه این اسرافه. تو روایت میگه اسراف، اینجا ما میگیم همون طبیعت هواست. این همه اینا کاریش که به فرمان نفس داره انجام میگیره. فرمان نفس میل به پایین داره، اشتباه میکنه انسان. خیلی سخته، خیلی مشکله. یعنی اگه کسی خواست هیچی هوا تو وجودش نباشه باید حکیم مطلق بشه، مقابلشون میشه. جمله بعدی که باز اینجا اومده و مخالفت الهدا، خدایا به تو پناه میبرم از اینکه مخالفت با هدایت بکنم، راه صحیح رو بخوام مخالفت بکنم. مخالفت هدایت به دنبال متابعت هواست. یعنی اینا شایدن بگیم علت و معلوله. یعنی وقتی من علت اینه که اول تبعیت از هوای نفسم میکنم، این تبعیت از هوای نفسم به من چی میگه؟ میگه حقو که فهمیدی مخالفت بکن. لجبازی بکن، مخالفت میکنه، زیر باد نمیره. خب این اینا دنبال همه، طبیعت از هوا دنبالش مخالفت هدایت. مرحوم سلطان بایزین شیرازی 10 شب با چند نفر از برادران اهل تسنن بحث میکنن تو پیشاور پاکستان، کتاب شده، الان کتابشو ملاحظه بکنید. خب هر شب 3 ساعت 4 ساعت با هم بحث داشت، بحثارم خبرنگارا میمدن مینوشتن، این بحث میره جلو تا شب آخر. دیگه همه اینا قانع میشن، چون مرحوم سلطان واعظی میگه من از کتابهای خود اهل تسنن استدلال میکنم و گاهی برای بعضی از بحثها بیش از 100 تا کتاب اهل تسنن رو اسم میارن. یعنی کتابها رو شما اگه قبول داری کتابهای خودتونه نگاه بکنید. شب آخر چون اینا تعصب نداشتن تمامشون شیعه میشن، عشان یه دست روسی هم با هم میکنن. یکشون بوده فقط میگه منم شیعه هستم، من تا اجازه بدید که رسما نگویم چون تو منطقه من بفهمن مثلا ما رو میکشن، مقابله میکنن، اذیت میکنن. هم میگه من دیگه تمام شد، من همه چی فهمیدم، حقو میدانم. چی دید؟ مخالفت با هدایت نتیجه تبعیت از هوای نفسه و عکسش. اگه انسان هوا تو وجودش نباشه تبعیت از هدایت میکنه. دلیلش اینه که تبعیت از هدایت به فرمان عقله، تبعیت از هوای نفس به فرمان نفس. اینا دوتا چی مقابل هم. مرحوم شیخ عبدالنبی عراقی همبحثی آیت الله عظمای مدیسه‌ای بودن. وقت تو جوانیشون که با هم بحث میکردن از نظر علمی آیت الله شیخ عبدالنبی قوی تر بودن. وقت دو نفر که با هم چند سال بحث میکنن همدیگر رو میشنسن، میدونن. وقتی اینا بزرگ شدن به درجه اجتهاد و فقاهت و اینا رسیدن، آیت الله عظمی مدیسه‌ای مرجع تقلید کل شدن. کل یعنی اصلا تقریبا رقیب نداشتن ایشون در زمان مرجعیتشون، هم در بین عرب ها هم در بین ایرانی ها همه از ایشون تقلید میکردن. یه موقعیت استثنایی داشتن، مثل حالا نبود که مراجع متعدد باشن، بودن مراجع اما یه عنوان خاصی داشتن. تو لزمای مدیسه‌ای افتخار ما اصفهانی ها هستن ایشون. خب مؤید از طرف امام زمان علیه السلام هم خیلی بودن و دیگه حالا داستانهایی هست از ایشون که به خصوص داستان استثنائیشون که مشافهتن اون شخص زیدی مذهب رو شیعش کردن. چطوری؟ امام زمان رو نشونش دادن، گفتن او داشت میگفت دلیلتون چیه؟ آفهمدن بیا من به جای دلیل نشونه دیدم خدا آقا رو. بودن اصلا ما نداریم تو زمان غیبت کبرا که یک مرجع تقلید یا غیر مرجع بگید من آقا رو نشونت میدم. همین یه داستان هست از ایشون که مشافهتن نشون دادن. مرحوم آیت الله میرجهانی بیواسطه بر خود من نقل کردن، چون ایشون در نجف مباشرتن داشتن ناظر بر داستان بودن و برای ما تعریف کردن که من اونجا بودم این قصه اتفاق افت. حالا میخوام بگم این مرجع بزرگ رفیقشون آشق عبدالنبی میگفتن من اعلم از ایشونم، لذا زن و بچهشون دوستانشون هر که ازشون سوال میکرد از شیخ میپرسید که ما از کی تقلید بکنیم، گفتن از من باید تقلید بکنیم. و بعضی ها فکر میگن که ایشون مثلا میخواد خودشو مطرح بکنه، نه اینطور نبود، دلیل داشتن، گفتن من اعلم هستم ازشون، چون من سالهاست با هم رفیقیم، ولو اینکه حالا معروف نیستم من، اما از نظر علمی من اعلم هستم. بعد توی داستانی که اتفاق افتاد عقیدشون عوض شد، گفتن آیت الله اصفهانی ایشون هم اعلمم هم از نظر معنویت از من بالاترن، لذا بعد اون داستان یه مرتبه اومدم بزنه بچشون، گفتن دیگه از من تقلید نکن، برید ازشون تقلید. و اینا هی تکرارم میکردن، یعنی احساس مسئولیت میکردن، میگفتن دیگه از من تقلید نکن. همین آیت الله محقق بودن اصفهان در مدرسه نیماورد، ایشون مستقیم از عاشق عبدالنبی شنیده بودن قصه رو، گفتن خود عاشق عبدالنبی به من گفتن که شما یادتونه من چند سال پیش خودم رو اعلم میدونستم، گفتن بله. بعد یادتونه که خود من عقیده برگشت و گفتم آیه اصفهانی اعلم، گفتیم بله، گفتم قصهش این بود، دلیلش رو ذکر کردن که تو اون داستان تشرفی که خدمت امام زمان علیه السلام پیدا کرده بودن، ده بودن آیت الله اصفهانی جای امام زمان بعد نشسته بودن. اینه، معلوم شه هیچ هوا تو وجودش نیست. و اون ضرب المثلی که میگه گر تو بهتر میزنی بستن بزن، اون که هوای نفس نداره میگه شما بهتر میتونین کارو بکنی، بیا بسم الله شما انجام بده. همون که هوای نفس داره میگه که من میخوام فلانی رو هدایت بکنم، ولو دیگری بهتر از من میتونه او رو هدایتش بکنه یا مثل من، اما نه، این نفس من نمیذاره، گفت من میخوام او رو هدایتش بکنم. معلوم شه که هم هدایت هست هم مرید درست کردن هم هست، دو تا چیز تو همه. خب میشه هوای نفس، خیلی ریز انسان متوجه نیست، اما دقت که میکنه میدونه این هوای نفسه داره فریبش میده، میگه تو داری فلانی هدایتش میکنی، درست دارم هدایت میکنم اما این هدایت دیگری بهتر میتونه انجام ده، خب بذار اون انجام بده، میگه نه نفس من نمیذاره. اینا خیلی سخت بیانش و خیلی مشکله که انسان اینطور بشه. تو صفات مرجع تقلید امام عسکری علیه السلام چند تا چیز رو بیان کردن، چون میخواستن ما رو تکلیف رو مشخص بکنن، یکیش همین بود، فهمدن کسی که میخواد ازش تبعیت بکنید فقیه باشه، دوم صائنا لنفسه، صیانت نفسش رو کنه، این نفسش رو حفظ کنه، و حافظا لدینه، حافظ دینش هم باشه، مخالفن لهواهو، این چارمیش اینه، پنجمیش مطیع لامر مولا، این چار و پنج اینا علت و معلوله، یعنی اگه کسی مخالفت به هوای نفسش کرد لازمش چیه؟ به دنبالش تبعیت از مولای خودش هم میکنه، چون تبعیت از مولا به فرمان عقله. اما اگر تو چارمیش لنگ شد، شل شد، نتونست مخالفت با هوای نفسش بکنه، هی متابعت کرد، تا متابعت هواش بکنه به مولا که میرسه نه، مقابله میکنه با اون، جبهه گیری میکنه، تروش میشه، میگه نمیخوام. دیگه از چیزایی که پناه به خدا میبریم سنت القفله، سنه میدونید حالا تو قرآن اون آیه 255 سوره بقره لا تأخذه سنتون ولا نوم درش آمده، اونجا سنه کنار نوم که اومده به معنای چرته، نوم به معنای خوابه، که خدای متعال نه چرت او رو میگیره نه خواب. فرق چرت و خواب اینه که تو خواب دیگه غلبه پیدا میکند بر هم گوش انسان هم چشم انسان، دیگه نه گوش میشنه و صدایی رو نه چشم میبینه، چون وقتی انسان خوابش میبره چشم اول از کار میفته، این زودتر تحت تاثیر قرار، چشم بسته میشه اما گوش هنو دارد میشنوه، به طور که اگر صدایی ولو ضعیف کنارش او رو صداش بزنن میشنوه. چنین کسی هنوز وضوی او باطل نشده، که تو اون حدیثی که زراره نقل میکنه از امام صادق علیه السلام بحث استصحاب را، حضرت همین رو یادش دادن، فرمودن فإن حرک فی جنبه شیئون و هو لا یعلم، اون وقت وضوش باطله. یعنی اگه کنارش یه سیو تکون دادن خیلی آهسته حرکت دادن، یه صدای کمی کنار گوشه او، اگه نشنید متوجه نشد، این معلومه که دیگه خواب رفته و وضوش باطله. اما اگه حرکت دادن یه چیزی و شنید، این هنوز وضوش صحیحه. حالا اگه کسی شک کرد که در این حد خوابش رفته یا نه، حضرت فرمودن که یقین قبلت رو ادامه بده و شک لاحق خودت رو اعتنا نکن، بگو هنوز من وضوع دارم، میتونی با اون وضوع بیستی نمازم بخونی، ولو چشمتون گرم شده اما نمیدانید گوشتون میشنوید یا نه، چون کسی کنارتون صدایی ایجاد نکرد، خب نمیدانید. حضرت فرمودن لا تنقض الیقین به شک، یقین قبلت که میدونستی با وضوع هستی، با این شک فعلی خودت نقض نمیشه، یقین قبلت هنو باید ادامه بدی. تو عوام الناس هم میگن سنگ سنگ رو میشکنه، اما کلوخ که نمیتونه سنگ رو بشکنه. خب تو اعتقادات هم همینه، شک یه حالت کلوخه، کلوخ میخورد به یقین، یقین از بین نمیره. خب عرضم اینه، حالا اون سنه به معنی مقابله میشه چرت. چرت یه حالتیست بین هوشیاری و خواب. خوابو که معناشو فهمیدیم غلبه کامل بر چشم و گوش، حالا اگه همچی غلبه نبود اما هوشیارم نیست شخص، اینا سنه بهش میگن، لذا تو لغت سنه به معنی سستی هم آمده، همیشه معنی چرت نیست، معنی ضعف در مقابل قوته. و فکر میکنم اینجا سنت الغفله همین باشه، اینجا ما نمیتونیم بگیم سنت الغفله، امام سجاد علیه السلام به معنی دارم میگم خدای به تو پناه برم از چرت غفلت، چرت غفلت که نه ربطی با هم نده، باید بگیم سستی غفلت، ترجمه رو اینطوری میکنیم درست در میاد، یعنی غفلت هم انسان رو از هوشیاری در میاره. دیدید راننده وقتی غافل میشه هوشیار نیست، تصادف میکنه، خدا یه جواب تلفن میده پشت راننده داره میره، خب دیگه این سست دیگه، یعنی هوشیار نیست به رانندگی، خب یه اشتباه میکنه تصادف. خانم داره قضا میپزه هوشیاریش از دست میده، چطوری؟ میره دنبال یه کار دیگه، حریص به اینه که میخواد از وقتش استفاده کنه، میگه تا قضا داره میپزه من یه کار دیگه حالا میکنم. یه مرتبه متوجه میشه که این قضا سوخت. این همه ضعف فکر و هوشیاری است. وقتی ضعیف شد انسان غفلت او رو میگیره، این ضعف همراه غفلته. تو امتحان هم اینطوره، یعنی شخص جواب یه مسئله رو بلد سا اما یادش میره بنویسه، از جلو چشمش رد میشه، بعد متوجه میشه که چون ما حواسونم نبود، بلد بودیم جواب رو اما ننوشتیم. دیگه معلم کاری به این نداره که آقا میدانسته است و غافل شده یا جاهل بوده است، یعنی اصلا نمیدانست، بلکه نمره رو بهش نمیده. تصادف هم همینه، میخواد عمدن بزنه به یه ماشینی یا غافل بشه و بزنه، در اصل تصادف انجام میشه. سستی غفلت، غفلت خیلی بلا به سر انسان میاره و ماها شاید توجهمون کمه به همینو، یعنی غافل از غفلتمون هم هستیم ما. چرا؟ بیشتر ما حواسمون تو گناهان عمدیه، میریم سر اونجایی که گناه کردیم میخوایم ازش صرف نظر بکنیم، فوری توبه میکنیم. قفلتار هم که میگیم غافل بودیم اصلا گناهی نشده، در حالی که این قفلتار خیلی به ما ضربه میزنه. اگه میخوایم ببینیم چقدر ضربه میزنه، از صبح تا حالا همین یه روزمونو بیاریم زیر ذره بین دقت کنیم، ببینیم از صبح تا به حال چقدر به یاد خدا بودیم. او وقت که به یاد خدا بودیم رفتیم جلو، چقدرشو به یاد او نبودیم. کم کم میبینیم اکثرشو نبودیم، حتی وقتی این که وایسایم نماز اول میگم به یاد خدا بودیم، بعد میگم تو نماز باز اکثرشو غافل بودیم. چه خجالت میکشیم، یه سر ضعیف نسیم میگم خدای ما رو ببخش، چیچی تش برامون موند نمیدانه. ضرر غفلت از نظر تکلیفی کمتر از جهله، اما از نظر وضعی نه، به اعتقاد من بیشتر. فرق تکلیف و وضع چیه؟ تکلیف عقوبت رو میگیم، وقتی من یه چیزی رو ندونم، تو ندانستگی نمازم اشتباه بخونم، روزه رو اشتباه بگم، خب مؤاخذه دارم، بعد که میفهمم باید جبران میکنم. جوانه میگه که من بعد از یه مدت فهمدم وضوم باطله، مثلا غسلم باطله، خب بلدم، جاهل بوده، اما جهلشه که دین نمیپذیره، که میگه باید اعمالتو جبران کنه، حتی اگه حج هم رفته حجش هم باطله، چون وضو گرفته وضوی باطل، رفته طواف کرده طوافش باطل بوده، هیچ، همه اینا باطل میشه. یه مردم میگه پس من مکه من یه باید برم انجام بدم. بله اگه نکنه عقاب داره. پس از نظر تکلیفی جهل به انسان ضربه خیلی میزنه، عقوبت آخرتی داره. وقتی روز قیامت بهش میگن چرا این کار انجام ندادی، میگه من نمیدونستم، خطاب میشه که هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ هیچی، در دهنش بسته میشه. بعد هم میگن تمت الحجه، حجه تمام شد، بندازش تو جهنم، مؤاخذش میکنه. اما غفلت رو، اگه من غافل شدم نمازم رو نخوندم، گاهی انسان حواسش پرت میشه، بعد از وقت یهو یادش میاد. اگه غافل شدم عقاب نداره، اما حجاب چی؟ حجاب میشه نوع اثر وضعی. حجاب یعنی فاصله‌ای که بین من و خدا میاندازه. اینا باید حواسم جمع باشه. فکر میکنم حجاب‌های غفلت بیشتر از جهلم باشه. حالا اینا کسی نگفته، باید یه مقدار روش تعامل بکنیم. دلیلم هم اینه که جهل همیشه مرکب نیست. ما جهل مرکب داریم، جهل بسیط هم داریم. یعنی گاهی من نادانم، میدونم نادانم، هم که میدونم پس جهل من یکیه. گفتم جهل مرکبه، یعنی نمیدونم و نمیدونم هم که نمیدونم، این دوتا نمیدونم تو همه میگم جهل مرکب، که میگه تا ابد الدهر تو نادانی بمانه اینه. اما غفلت همیشه مرکبه، ما غفلت بسیط نداریم. تا من غافل میشم از رانندگی، غافل از غفلتم هم هستم، یعنی نمیدونم که غافلم، چون نمیدونم تصادف میکنم. ولی اگه غافل از غفلت هم نباشن که از غفلت در میان که. اینه که میگم اثر وضعی غفلت خیلی بده. از صبح تا حالا اگر من 10 ساعت به یاد خدا نبودم، مشکل اینه که تو این 10 ساعت که به یاد خدا نبودم توجه هم نداشتم که به یاد خدا نیستم، یعنی دو تا غفلت داشتم. این غفلت دوم است که بلا به سرم میاره، یعنی چون نمیدانم غافلم تو این 10 ساعت اصلا به فکر نبودم یا الله بگم، یعنی خودم معالجه نکردم. اما تو جهل اینطوری نیست. جهل وقتی من بدونم که نمیدانم فوری چکار میکنم؟ میام سوال میکنم، تلفن میزنم، میام کتاب میخونم. این به خاطر اینکه جهل من جهل بسیطه، یه دونه نادانیه، اون یه دونه رو فوری حلش میکنم، فوری سوال میکنم. اما جهل اگه مرکب شد نمیرم دیگه سوال بکنم، یعنی ندانم و نمیدونم هم که نمیدونم، یعنی خودم عالم میدونم، خب سوال نمی کنم. جهل مرکب مشکل میشه معالجه او. حالا دیگه اینو شد ازش صرف نظر بکنم، چون این اثر وضعی و اثر تکلیفی بین جهل و غفلت، یعنی حالا بحثی سنو تو علم کلام مقایسه توش نشده، لذا ایز چی گفتم حالا اما ازش صرف نظر میکنیم. اما اون چی که الان عرض میکنیم اینه که امام سجاد علیه السلام از غفلت هم به خدا پناه میبرن و صفت او رو سنه روش گذاشته، سنت الغفله، و اینا در واقع اضافه صفت به موصوف است. اگه میخواد ترجمه کنید باید بگید غفلتی که سست آوره است، سستی آوره است، یعنی جاشو باید عوض بکنید. و سستی غفلت یعنی غفلت سوس کننده در مقابل تذکری که هوشیاری است، مقابلش اون میشه. وقتی انسان متذکر هوشیار، حالا یادم آمد مثلا ببینید آیه 201 اعراف میگه اگه میخواد هوشیار باشید، تقوا داشته باشید، وقتی آمریکا جای دیگه تهاجم فرهنگی بهتون میکنن سرتون زیر آب نمیره. نگاهش اینه، تقوا مثل میکروب میمونه. میکروب کی وارد بدن شما نمیشه؟ وقتی لباس داشته باشید، یه ماسک هم بزنید، هر چی هم حالا میخواد میکروب باشه. لباس روح انسان تقواست. همین سوره اعراف آیه 26 لباس و تقوا ذلک خیر رو بیان میکنه. در آیه 201ش بحث تقوا رو میگه، میگه اگه تقوا داشتید تهاجمای فرهنگی که بهتون میشه هیچی رو تو نظر نمیذاره. در مقابلش تو تهاجم فرهنگی شما متذکرید و بصیرت هم دارید. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. طائف من الشیطان، دیالا شیطان اکبر باشه که دیگه فرق نمی کنه دیگه. تذکرو، تذکرو مقابل غفلت. ما از آیه شریفه می فهمیم کیا غافلن تو تهاجم فرنگی؟ اونایی که تقوا ندارن، لباس تقوا نداره، تو تهاجم فرنگی غافله، یعنی حواسش نیست که این ماهواره که داره نگاه میکنه این دشمنشه، متوجه نیست. میگه نکنه راست میگه، نکنه نکنه در قدم میگه تا بکنه، اثر میذاره، جوانه، بعد دلش از دین روشن نیست، دلش از مسجد، از صدای اذان لذت نمیبره. بعد میگه من چی بود؟ اول تکلیفم نماز میخوندم گریه میکردم تو نماز، حالم عوض شده دیگه، چی شد؟ اون حالت رفت، گناه دیگه. قرآن می فهم تقوا اگه داشتید تذکر و دنبالش هم میگه فیداه و مبصرون، این بصیرت هم دارن. یعنی همیشه انسان با تقوا یه سر و گردن بالای موج جامعه داره درکت میکن، موج که میاد از زیرش رد میشه. همونه این که تقوا ندارن موج که میاد کلشو میکنه زیر آب، دشمن دیگه، دشمن دیروی جوانی برام گفت این همه ماهواره ها فضای مجازی چیکار بکنیم؟ جلو دشمن رو بگیریم. گفتم جلو دشمن، دشمن باید کارشو بکنه، اون که کارشو بکنه. شما خودت، من این لباس تقوا رو براش گفتم، اون لباس تقوا به تن بکن، هیچ رو دست نمیزن. ولی اینکه انتظار داشته باشین دشمن کاری نکنه، نه، این غلطه. اونا باید کارشونو بکنن، اونا خودشونو بین مرگ و حیات میبینن. خب این هم از ما اجازه بدید که بحثو همینجا جمعش بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدایا ما را از همه اخلاقهای زشت، اعتقادات باطل شستشومون بگردن، به همه ما بصیرت کامل عطا فرما، ما را فهیم و خبیر در دین بگردن، مبلغ دینت و هم ما را قرار بده، ما را از منتظرین ظهور مولامون قرار بده و از یاران خوب و مقربینشون قرار بده، ظهورشون رو به زودی برسان. نظام ما، رهبر عالی قدرمون در پناهشون حفظ فرما. دشمنان رو نابودشون گردان. مریض ها رو شفای عاجل و کامل عطا فرما. اموات شهدامون رحمت فرما. به جاه محمد.